انسان برای اینکه در زندگی دنیوی و مادی خودش به جایی برسه نیاز به پشتیبان داره. خب بعضی از انسان‌ها از بدو تولد این پشتیبان رو دارن و اون بعضی هم که ندارن برای به دست آوردنش تلاش میکنن. خب این پشتیبان هر چیزی میتونه باشه، پول، اعتبار، قدرت، سرمایه، هر چی. انسان‌ها وقتی درگیر دنیا و غرق در مادیات شدن و تمام دغدغه و فکرشون این شد که اینجور چیزها رو به دست بیارن، خداوند متعال قرآن کریم آیه رو نازل کردن که واقعا تکون دهنده است. خداوند می فرماید الیس الله بکاف عبده، آیا خدا برای بندگانش کافی نیست؟ هست یا نیست؟ خب اگه هست دنبال چی می گردی؟ ما این نگاهی به تاریخ بندازیم، تاریخ به خوبی بیانگر این مطلب هست. کفار وقتی میخواستن حضرت ابراهیم رو در داخل آتش بندازن، تصمیم گرفتن و دستور دادن که به همه مردم به مدت یک ماه همه هیزم جمع‌آوری کنن. اینجور که تاریخ میگه مردم انقدر عصبانی بودن از دست حضرت ابراهیم، حتی اونایی که توان جسمی نداشتن برن هیزم تهیه کنن، میرفتن پول میدادن، نفر اجیر میکردن که اون بره هیزم تهیه کنه، یا حتی اونایی که دیگه آخرای عمرشون بود نصف اموالشون رو وقف خریداری هیزم میکردن، یا کسانی که مریض بودن یا مریض داشتن، یا زنان نابار ور، اینا میرفتن نذر میکردن بعد هیزم میدادن که بلکه از قبل این شفا پیدا کنن. به هر حال هیزم اینا جمع‌آوری شد و هیزم‌ها رو آتش دادن و میگه انقدر این آتش بزرگ بود و حرارتش زیاد بود که هیچ کس حتی جرأت نمیکرد نزدیک آتش بشه، حتی هیچ پرنده‌ای جرأت نمیکرد که در اطراف اون آسمون پرواز کنه. بعد در همونجا ابلیس اومد یه نقشه ساخت منجنیق داد به کفار، کفار منجنیق رو ساختن، حضرت ابراهیم گذاشتن داخل منجنیق. بعد تو همچین لحظه جبرئیل اومد بهش گفت ببین اگه میخوای کمکت کنم من میتونم. حضرت ابراهیم گفت که کمک میخوام اما از تو نه. جبرئیل گفت خب از پروردگارت بخواد. حضرت ابراهیم گفت که همین که از حال و احوال من با خبر برام بسته، اگه خدا میخواد که من داخل آتش بیفتم و بسوزم اینو با جان و دل میپذیرم. و همین ابلیس که اومد نقشه منجنیق داد، از اون طرف رفت پیش خود حضرت ابراهیم گفت ببین اگه میخوای کمکت کنم من میتونم. حضرت ابراهیم گفت که نه نمیخوام. به هر حال حضرت ابراهیم رو انداختن در داخل آتش و آتش به اذن خدا تبدیل به گلستان شد. ولی تاریخ از اون طرفش هم اومده گفته، خداوند متعال که در قرآن کریم از مقام و منزلت حضرت یوسف میگن انه من عبادنا المخلصین، و از بندگان خالص ما بود، وقتی در زندان متوجه این شد که یکی از نزدیکان پادشاه مصر قرار آزاد بشه، رفت بهش گفت که رفتی بیرون به یاد ما هم باش و سعادت ما رو هم پیش اربابت بکن. وقتی اون شخص رفت جبرئیل اومد، جبرئیل اومد بهش گفت که از طرف پروردگارت برات پیغام آوردم. گفت بگو. گفت که پروردگارت میگه که چه کسی تو رو زیباترین بین مردم قرار داد. حضرت یوسف گفت معلومه پروردگارمه. جبرئیل گفت که پروردگارت میگه چه کسی مهر تو رو در دل پدرت قرار داد. حضرت یوسف گفت معلومه پروردگار من. حضرت جبرئیل گفت که چه کسی تو رو از داخل چاه در آورد. حضرت یوسف گفت معلومه پروردگار من. بعد جبرئیل گفت که خب پروردگارت میگه چی چیزی باعث شد که تو ما رو فراموش کنی و نیازت رو پیش مخلوق ببری و پیش ما نبری. همونجا حضرت یوسف به خود اومد و استغفار کرد و جریمش این شد که چند سالی بیشتر در زندان بمونه. مرحوم فیض کاشانی که از علمای بزرگوار شیعه هست در تفسیر صافی روایتی رو نقل کردن، روایت بسیار زیبایی هست که در زندگی خیلی به کارمون میاد، هم در این دوره هم در همه دورها. روایتی رو از وجود مقدس پیغمبر اکرم نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود یک آیه در قرآن هست که اگه مردم به همین یک آیه عمل بکنن بسشونه، کفایتشون میکنه. بعد وجود مقدس پیغمبر اکرم این آیه رو نقل کردن. من تقاضا میکنم با توجه به این که پیغمبر اکرم از کل قرآن روی این آیه دست گذاشتن طبیعتاً توجه ویژه می‌طلبد. عنایت بفرمایید. سوره طلاق آیه 2 هست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره و قد جعل الله لكل شیء قدرا. ترجمه اجمالی این آیه این میشه که خدا می‌فرماید هر کس که با من خدا معامله بکنه، هر کس خط قرمزهای منو زیر پا نذاره، تقوا داشته باشه، من راه رو در زندگی براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه روزیش واسش میفرستم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه نیازش رو برطرف میکنم و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که در زندگی تکیهش خدا باشه دیگه چیزی کم نداره، خدا بسشه. ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، خدا هر چی بخواد برسه میرسه. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا یه مقدراتی رو قرار داده، یه فراز و نشیب هایی تو زندگیتون قرار میده که معلوم بشه کی بنده است و تا کجا بنده است. یکی از اساتید تبلیغ که ما چند روزی در خدمت ایشون بودیم، ایشون میگفت پروردگار عالم خداوند همینجور که با پیغمبراش از طریق فرشته وحی صحبت میکنه، با بنده هاش هم صحبت میکنه. اما اونجا به وسیله فرشته وحی صحبت میکرد، اما اینجا به وسیله امتحان گرفتن از بنده هاش با بنده هاش حرف میزنه. میگفت خداوند متعال بندهش رو تربیت میکنه. تربیت کردن خدا هم شبیه تربیت کردن مربی پینگ پونگه با شاگردش. مربی پینگ پونگ چجوری شاگردش رو تربیت میکنه؟ میاد با شاگردش بازی میکنه، هی توپ میندازه این ور زمین، هی میندازه اون ور زمین که بفهمه شاگردش کجا نقطه ضعف داره، کجا نقطه قوت. خدا هم تو دنیا اینجوریه، هی توپ میندازه این طرف زمین، هی میندازه اون طرف زمین که بگه ببین بنده من اینجا نقطه ضعف داری یا خودتو بکش بالا، یا اینجا نقطه قوت داری یا خودتو حفظ کن. یکی از اسماء پروردگار عالم ربه، همونی که ما میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا رو بر ربوبیتش هم میکنیم. خداوند متعال بندگانش رو تربیت میکنه. شیوه های تربیت خدا هم خیلی عجیبه. گاهی وقتا وقتی خدا آدم میشنوه که خدا اینجوری داره بندش رو تربیت میکنه، یکم تعجب میکنه. یکی از شیوه های تربیت خدا اینه که فرد یا جامعه رو توی مخمصه های قرار میده که به طور موقت راه های حلال براشون بسته میشه. راه حرام بازه ولی راه حلال بسته است و تو همینجا نیاز آدم رو زیاد میکنه، شدید میکنه، جوری که عقل ظاهری انسان به انسان میگه که خب دیگه راه حلال که بسته است، چاره ای نداریم، برو حرام مرتکب شو. ولی خدا همینجا از انسان تکلیف میخواد. شما یه جوانی رو در نظر بگیرید در بحبوحه جوانی و غریزه جنسی که شوخی بردار هم نیست، نیازش بهش فشار میاره، مثلا راه ازدواج هم واسهش فراهم نیست، راه حلال براش تأمین نیست که از اون راه خودش رو تأمین بکنه، راه حرام بازه ولی راه حلال بسته است. خداوند در همینجا به این جوان میگه ببین جوان، حق نداری به سمت فحشا بری، حق نداری به سمت حرام بری. خب خدایا حق ندارم چیکار کنم؟ الان راه ازدواج برای من فراهم نیست، بازم اینجا از من تکلیف میخوای؟ خدا میگه بله تکلیف میخوام. البته اینو عرض بکنم، امتحانهای سخت هر آدم شاید تو کل زندگیش یکی دو بار بیشتر پیش نیاد. درسته که خدا هر روز و هر لحظه داره از بنده هاش امتحان میگیره، ولی امتحانهای سخت خدا هر روز و هر لحظه نیست. من از شما خدا عزیزان سوال میکنم، خدا هر روز حضرت ابراهیم رو امتحان میکرد، اما چند بار اون امتحان رو کرد که برو سر بچت رو ببر؟ یک بار. خدا هر روز حضرت یوسف رو امتحان میکرد، اما چند بار امتحان خونه زلیخا پیش اومد؟ یک بار. اما تمام کمین شیطان برای همچین وقتاییه. شیطان رصد میکنه، میدونه که کم کسایی هستن که تو این موقعیت ها بندگی بکنن، و از اون طرف هم هست تمام برد اولیای خدا، تمام اون کسایی که خدا خروار خروار نعمت تو دامانشون ریخت، بخاطر این بود که توی این امتحانا سربلند اومدن بیرون. وقتی آدم همه چیزش رو به راهه، بندگی کردن خوبه، ولی خیلی هنر نیست. آدم از کویر آب در بیاره هنر هستش. خب چیکار کنیم وقتی خدا یه همچین امتحانای از ما گرفت؟ جواب این امتحانا همونجور که گفتم سوره طلاق آیه 2 هست و من یتق الله یجعل له مخرجا. همونطور که گفتم خدا میگه که هر کس با من خدا معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نذاره، تقوا داشته باشه، من راه رو در زندگی براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه روزیشون میدم، نیازش رو برطرف میکنم. نمیدونم متوجه شدید یا نه، خدا میگه که راه رو براش باز میکنم. این جمله مال بنبست های زندگی، چون خدا میگه که من براش راه رو باز میکنم و من توکل علی الله فهو حسبه. و کسی که توکل و تکیهش بر خدا باشه دیگه چیزی کم نداره، خدا بسشه. صلوات بفرستین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از اون یه سوال بپرسم، شما همه قبول دارید بچه ها غم ندارن. غم یه ناراحتی عمیقه، بچه ها هیچ وقت یه ناراحتی عمیق ندارن. کسیشون هم فوت بکنه عمیقا ناراحت نمیشن، دو دقیقه بعدش میان بازی میکنن، یا با کسی دعوا بکنن دو دقیقه بعدش میان آشتی میکنن. بچه ها دل زندن، سر زندن. آیت الله بهجت میفرمود چرا بچه ها اینجوری هن؟ ایشون میگفت که چون بچه ها مطمئنن فردا اگه گرسنه‌شون بشه پدر یا مادر حتما براشون غذا میاره. ایشون میگفت بچه ها هیچ وقت نگران غذای فردا نیستن، این بزرگتران که انقدر بدبختن. ببخشید اگه گفتم بدبخت، چون آیت الله بهجت میفرمود میگفت اگه به اندازه‌ای که بچه‌ها به پدر مادر اطمینان دارن، ما که حتما فردا غذا میده من نباید نگران باشم، ما به خدا اطمینان داشتیم که انشالله حتما فردا روزی ما رو میده، ما هم مثل بچه‌ها غم نداشتیم. حالا پدر مادر چقدر قابل اتکان؟ تقریبا هیچ. خدا چقدر قابل اتکاست؟ خیلی. توکل یعنی این که احساس بکنی تو پناه خدایی، مثل کودکی که تو بغل مادرشه بین غریبا. در جا دیدی چی کیفی میکنه؟ تو چشماش پیداست. میری طرفش میگی کوچولو چطوری؟ روشو بر میگردونه طرف پدر مادر، این کیه؟ بابا این خودش آدم حسابیه، تحویلش بگی. من نمیشناسمش، من تو رو میشناسم، من فقط تو بغل توی که انقدر خوشحالم. توکل یعنی این که لذت ببری از این که احساس میکنی تو بغل خدایی و تو پناه خدایی. انشالله که هم در این دنیا و هم در آخرت مورد فضل و رحمت خدا قرار بگیریم. صلوات بفرست.
اللهم صل علی